بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 83، مورخه 9/2/98.
تا حرم هم آمدیم برگشت، حالا خوب نبود، احساس کردم این فشار خون در نوستان زیاد میکنه دیگه، اینا نشانه پیریست. من نوامر هنو نکس ایشون میدونن چی میگم، همین میگم دیگه. بله بیرون که آمدن، بله بله دیگه. سلام الله علیکم، ممنون. دا گوی شما
بدم.
نه نه بسید نمیخواد، نه خوب نیست، از عکس اون بگیرن بقیل چی شده بگیم؟
همون امانتی
بگیم دار شده
حالا فرغانده بیر امانتی بگیم
شهد بوده میگه از بسید. خب بس یه تو من برگردن
خیلی بس دفتر تشکل دارید؟
من بعد از ظهر هستم، مؤسسه هستم.
دار شما دیگه؟
نه مؤسسه خود موند.
آها تا بیارم
چه استفاده
نه بیارم خیلی
باشه.
ممنون شما واسه
خب من نمیخونم چون زارن وقت ما کمی زودتر آمدیم. بله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. ملاحظه فرمودید که ما در مسئله‌ای که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودند که اگر کسی نماز واجبی بر عهده او بود، چه ادا چه قضا، ولی عزمی و اراده‌ای بر اتیان اون واجب نداشت و این فرد آمد و برای قرائت قرآن وضو گرفت، فرمودن این وضو متصف به وجوب است ولو داعیه بر اون امر وجوبی نباشد. و بعد هم فرمود اگر کسی بخواد هم قصد وجوب کند در اینجا و هم قصد ند، ناگزیر است که قصد وجوب وصفی کند و ندب قائی. بعد مثالم زدم، یعنی تبیین کردن که با چه جمله‌ای با چه تعبیری قصد کند. فرمودن مثلا بفرماید اتوضع و الوضوء الواجب، این همون واجب وصفی است، امتصالا للامر به لقراءه القرآن، این ندب غایی. ما خدمت دوستان توضیح دادیم که در بحث مقدمه چند نظریه وجود دارد، 4 نظریه ما خدمت دوستان بیان کردیم. گفتیم اینه که جناب سید در بخش اول می‌فرماید اگر کسی نماز واجبی بر عهده او بود ولی عزم و اراده‌ای بر خوندن نماز واجب نداشت و آمد وضو گرفت برای قرائت قرآن و سید می‌فرماید این وضو متصف به وجوب است، ببینیم بر اساس کدام یک از مبانی که در باب مقدمه وجود دارد. گفتیم یه مبنای مشهوره که قائلن به وجوب مقدمه مطلقا، این یک نظر به یک نگاه هست که سید هم اتفاقا جز همین دسته است. دسته دوم قائلن که وجوب موقعی میاد که انسان قصد توسل بکند از مقدمه برای رسیدن به ذل مقدمه، و فرض سوم هم بحث وجوب مقدمه موسله سافران، و بحث چهارم نظر مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه هست که بحث مقدمه را به عنوان یک امر مستحب نفسی می دانند. ما در این بخش خدمت دوستانمون عرض کردیم این که سید میگه متصف به وجوب می شود دیگه کار ندارد، قصد توسل داشته باشیم به وجوب از طریق مقدمه، مقدمه ما موصل باشد یا نباشد، قائل به استحباب نفسی مقدمه باشیم یا نباشیم. این که ایشون می‌فرماید که مقدمه متصف به وجوب می‌شود تنها مطابق بر اون بحث اول در باب مقدمه که ما مقدمه را مطلقا بفرمایید، این فرع اول بود ازش عبور کردیم، خواستم یه مباحثه هم خدمت دوستان داشته باشیم. فرع دومی که در اینجا وجود داره همون فرعی بود که عرض کردم، طرف میخواد هم قصد بله وجوب بکند و هم قصد نذر، یعنی وضوی واجب را انجام میدهد برای اینکه بتواند قرائت قرآن کند. همون مثالی هم که زدیم التوزع الوضوء الواجب امتصالا للامر به لقراءت القرآن. عرض شود که ما که در مرحله اول گفتیم که هیچ اشکالی ندارد که اینجا همونطور که غایت ما ندبه بفرمایید، قصد ندب هم به عنوان ندب وصفی مطرح کنیم، یعنی به جای اینکه بگیم التوزع الوضوء الواجب امتصالا للامر به لقراءة القرآن، از اول بگیم التوزع الوضوء بفرمایید مستحب امتصالا به لقراءة القرآن، للامر به لقراءة القرآن. یعنی ترکمون این بود که همون قصد ندب غایی اقتضا می کند ندب وصفی را هم. چرا شما تفکیک می دازید؟ خب البته سید چون مبناشون بود این شکلی فرمودن. اینی که ما داریم می گیم چیزی جدای از مبنای سید هست. دلیل ما هم بر این مطلب این است که امر ندبی دعوت کننده به سوی متعلق خودش هست نه چیزی دیگر، و متعلق خودش عبارت از امر مستحبه. پس لا محاله این وضوء عنوان بفرمایید استحباب پیدا میکنه. این نکته بود که ما خدمت دوستانمون، خب من هم همین دارم بگم، من که چیزی دیگه غیر از این نگفتم. هر شبت خدمت شما به این که سید در پایانش فرمودن که لکن الاقوا ان هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معا. خب پس ما کاملا توضیح دادیم، بیان کردیم قصد وجوب و ند طبق اون چیزی که ایشون فرمودن واجب وصفی و ندب غایی، ما عرض کردیم بر اساس این مبنایی که ما داریم و چون قائل به وجوب مطلق مقدمه نیستیم، ما حداقلش وجوب را دیگه عرشبت خدمتون می این که اونجایی که موصله باشد ما وجوب می دانیم، یا استحباب نفسی یا اونجایی که موصله الالوجوب باشد ما واجب می دانیم، اما صرف قصد توسل ولو ما را نرساند واجب نمی دانیم، مطلقا واجب نمی دانیم. ما یا مشی میکنیم بر اساس همون مشی مرحوم آیت الله خویی، استحباب را استحباب نفسی میدانیم، یا حداقل دیگه بالاتر از اون نیست که ما بگیم مقدمه حسه ای از مقدمه جنبه وجوب دارد و اون حسه اون حسه ایست که جنبه علیت برای ذل مقدمه پیدا کند و اون عبارت از مقدمه بفرمایید حسه. این کل حرف ما تو این دوتا خلاصه می شود. یا قائل به استحباب نفسی می شویم که این که ایشون فرمودن وجوب و ند با هم از کردیم، نه چرا اینطوری شما می فرمایید؟ اگر غایت ندبه پس بنابراین وصفش هم ندبی باشید. اما این نکته اخیری که ایشون فرمودن، امروز من به بخشی از اقسام اون اشاره کردم ولی دیروز با شرمندگی توفیق با ما یار نشد که محضر شریفتون شرفیاب بشیم و بگیم این فرمایشی که ایشون فرمودن از باب جواز اجتماع، مبناشون هم اینه، لکن الاقوا ان هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معا لمكان الاجتماع، چون اجتماع مثلا جایزه نسبت به اینها. عبارتش هم بکنم بین همین هست یا نه؟ بله. ولا مانع من اجتماع ما، مانعی از اجتماع ما نیست. ما از کردیم این فرمایش جناب سید مبتنی بر چند امر است. اگر این چند امر درست از کار در آمد، فرمایش سیدم درست است. اولین مطلب اینه که همون بحثی که مطرح کردیم، قائل به وجوب مقدمه بشویم، چون اگر ما اساساً منکر وجوب مقدمه باشیم دیگه وجوبی در کار نیست که ما بخوایم اجتماع بفرمایید وجوب و ند را مطرح کنیم و بعدم بگیم اجتماع، اصلا موضوع منتفی است. این یک نکته. دومی که عرض کردیم محضر شما این که باز این فرمایش سید که فرمودن اقوا این است که وجوب و ند با هم باشند، لا مانع من اجتماع ما، مبتری بر این است که همین وجوب را وجوب مطلق بدانیم. پس یک این که مقدمه جنبه وجوب داشته باشد، این الله کاری به مطلق بودن و غیر مطلق بودن ندارد، وجوبی بالاخره در کار باشد تا ما بگیم وجوب استحباب با هم جمع شده. و سخن دوم این است که قائل به وجوب مطلق باشیم، عرض شود به اختصاص ندیم وجوب را به مقدمه موصله. این هم از این نظر، وگرنه وضوع واجب نیست. چرا واجب نیست ایو الفضلاء المعاصرین؟ چرا واجب نیست؟ یا آفرین دارید؟ آفرین، چون این وضوعی که گرفته برای قرائت قرآن گرفته، این وضوع برای نماز که نگرفته. ما اگر قائل بشویم به وجوب مقدمه مطلقا اینجا جا دارد، اما اگر قائل به وجوب مقدمه مطلقا نشویم، عرض شود خدمتون، و قائل مثلا به مقدمه موصله بشویم، خب کجاش اینجا مقدمه موصله است؟ ما را نرسونده به واجب. شما وضو گرفتید، بچه هم قرائت قرآن انجام دادید، این دو مقدمه. پس این دو مقدمه تو ذهن مبارک دوستان باشد، یک مقدمه واجب باشد، دو قائل به، چون صرف وجوب هم کافی نیست، دو قائل به بفرمایید وجوب مطلق مقدمه باشه. هر شبت محضر شما بیدیم که و قصد توسل هم این آقا نکرده، پس بنابراین هم از درجه اعتبار خارج نیست. سومین بحث که اون روز اشاره کردم پایان پیدا نکرد این بود که ما این بحث را از ثغریات کبرای اجتماع امر و نهی بدانیم. چون اگر تو ذهنتون باشه من این نکته رو عرض کردم، علت این که میگن اجتماع امر و نهی به خاطر چه هست؟ شدت تضاد بین این هاست، وگرنه استحباب و کراهت هم حکمین متنافیین هست. بحث اونجا هم مطرح میشود، عرض شود خدمتون این که کراهت و وجوب هم مطرح میشود و هاکذا. بالاخره دو تا حکم متنافی، سوا اون کان این حکم متنافی وجوب و حرمت باشد، سوا اون کان این حکم متنافی وجوب و استحباب باشد یا وجوب و کراهت باشد، فرق نمی کنه، این همه موارد را شامل می شود. خب عرض شود خدمت شما به این که این هم از این نظر خدمت آقایون عرض کردیم. علت این که جناب سید می‌فرمایند لا مانع من اجتماع ما، جهتش رو باید خدمت علما بیان کنیم. چرا سید قائل می‌شوند که لا مانع من اجتماع ما؟ شما در بحث اجتماع امر و نهی یاد مبارکتون هست که به حسب عنوان قائل به تفاوت بودن، یا تون هست دیگه میگفتن چون این آفرین، چون عنوان دوتاست، به اعتبار تعدد عنوان مسئله را میومدن حل میکردن. ما هم در اینجا عرض میکنیم اگر جناب سید میفرماید لا مانع من اجتماع ما، تنها نظر سید به این نکته برمیگردد که ما نحن فی وجود دو عنوان دارد، یه عنوان عنوان وجوبی و یک عنوان عنوان استحبابی. چون دو عنوان هست، عرشبت به حسب این دو عنوان عرشبت خدمتون میتونیم بگیم که عرشبت مانعی از اجتماع اینها نیست، و به تعبیر دیگر مانع از اجتماع نیست چون لزوم اجتماع ضدین در شیء بفرمایید واحد است. اینجا ما با تعدد عنوانها از شیء واحد بودن اون را بفرمایید بیرون میکنیم. البته در اینجا جهت اطلاعاتون اگر فرصت کردید مطالعه کنید، چون یه بحث طویل و زیلی مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد ایشون در اینجا مطرح کردن بر اساس مبنای خودشون، حالا ما تبیین کردیم مبنای سید را بر اساس مبنای خودشون، اینجا ایشون وارد یه بحث دامنه‌داری نسبتاً شدن دیگه، حالا ما از اون بحث صرف نظر میکنیم. علیکم بالمطالعه، اگر تو مطالعه مطلبی براتون پیش آمد که لازم بود من بیان کنم خدمتون هستم. این بحث کلی راجع به مسئله عرشبت خدمتون که قصد وجوب و ند با هم که مبتنی بر سه مقدمه بود، وجوب مقدمه داشته، مقدمه وجوب داشته باشد، وجوب هم وجوب مطلق باشد، این از ثغریات بحث اجتماع امر و بفرمایید نه. خب از این مسئله که عبور میکنیم، مسئله 34 عبارت این است که اذا کان استعمال ما بی اقل ما یجزی من الغسل غیر مزرن و استعمال الازید مزرن عرشت و خدمتون یا مزرن یجب علیه الودو عرشت و خدمتون کذالک ولو زاد علیه بطله الا ان یکون استعمال زیاده بعد تحقق الغسل بی اقل المجزی. جان کلام این هست، مسئله را من فرض بکنم محضر مبارک دوستان، اگر استعمال آب فرضیست به قدر اقل اونچه شستن با اون محقق می شود مضر نباشد، یعنی آب به قدر اقل اونچه که شستن با اون محقق می شود مضر نباشد، یعنی مثلا فرضاً فرض می کنید نصف لیوان آب، شما اگر بخواید با این نصف لیوان آب وضو بگیرید و شستنم با اون تحقق پیدا کند، اقل ما یمکنش اینه، ضرری متوجه شما بفرمایید نمی شود، یعنی این مقدار آب ضرر ندارد، لکن زیادتر استعمال کردن مضر باشد. اگر شما آمدید مثلا یه لیوان هر صورت یه لیتر آب مصرف کردید، اونجا جنبه ضرر بودن دارد. اینجا سوال این است که آیا در این فرض که امر ما دائره بین دو چیز هست، یک اگر به اقل ما یجزی اکتفا کردیم که ضرری متوجه ما نیست، یا اگر به بیشتر آمدیم استعمال کردیم و ضرر متوجه ما شد، شما فضلای معاصر کدام یک واجب انتخاب کنید؟ جان؟ خب منم که همین دارم من چیز پس یعنی چی مگه من غیر از این حرف میزنم؟ مگه من غیر از این گفتم؟ همین دیگه میگم، دیگه میگم اگر این مقدار کم بشویید ضرر نداره، نه آب ضرر داره، آب برای دست ضرر داره، بله چیز دیگه من نگفتم. اقل ما یجزی ضرر برای بدن نداره. با نصف لیوان شما اگر آب بشویید ارچه وقتتون، طبعا صورت امساک میکنید درش کمتر میشویید، دست راست کمتر میشویید، دست چپ کمتر میشویید، این مقدار ضرر، همین مقدار باشه ضرری نداره. ولی زخم شما به گونه ایست که اگر پر آبش کردید ضرر دارد. سوال این است که در اینجا اگر به عقل اکتفا کنیم که ضرر ندارد این را مقدم بداریم، یا وضو را به گونه ای بگیریم که برای بدن ما بفرمایید ضرر دارد. شما فقها چه فتوایی میدید در اینجا؟ در اینجا فتوای این است که ما به نحو اول باید وضو بگیریم، یعنی اقل ما یجزی، همون مقداری که میشود باش وضو گرفت، میشود باش غسل کرد. حالا ایشون مثال غسل در اینجا زدن. خب اما اگر زیادتر استعمال کرد، فرض اینجاست این آقا به جای نصف لیوانی که میشد مثلا وضو باش گرفت، به جای یک سطل کوچکی که مثلا میشد باش غسل کرد، این آقا آمد بیشتر استعمال کرد، اونم از روی علم و عم. علم و عم یعنی چنین میداند که ضرر دارد، اما در این حال آمد استعمال کرد. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد میفرماید چنین غسلی یا چنین وضوعی بفرمایدا باطل است، مگر اینکه این نکته ای دارد استدراک، مگر اینکه فرض شود که استعمال زیاده بعد از تحقق شستن به عقل بوده باشد. یعنی چی؟ یعنی چی؟ آفرین اینو میخواد بگه، تکلیفشو با همون عقل انجام داده، این دیگه چیز زائده. زائد این شکلی بعد از تحقق، چون گاهی از اوقات غسل با همین زیادی میخواد انجام بگیرد، این موجب بطلانه. ولی گاهی از اوقات نه، وضو یا غسل با عقل تحقق پیدا کرده، این علاوه بر اون هست. اینجا مرحوم سید تعبیرشون این است: الا ان یکون استعمال زیاده بعد تحقق الغسل به اقل مجدی یا به اقل ما یجزی. خب اینم تا اینجا که ایشون میفرماید در اینجا مشکلی ندارد. مسئله تو گفتیم اگر از روی جهل، از روی عمد و علم باشد غسل باطله، وضو باطله، بفهمم ضرر دارد، ولی در این حال با همین زیادی میام غسل میکنم، با همین زیادی میام وضو میگیرم. اما اگر کسی از روی جهل بود، از روی نسیان بود، آمد عرشبت این زیاده را استعمال کرد، قبلا دکتر بهش گفته بود که آب زیاد مصرف نکنید دست مشکل پیدا میکنه، یادش رفت، یا اساسا جاهل بود، توجه به این نکته نداشت که استعمال آب برای چنین غسلی که زخمی در بدن هست ضرر دارد. بالاخره یا جهل حاکم بود، اطلاع نداشت، یا نسیان حاکم شد، میدانست ولی فراموش کرد. مرحوم سید میفرماید و اذا زاد علیه جهلن او نسیانن لم یبطل، این چنین وضوعی عرشه و خدمتون این که باطل نیست. بعد می فرماید به خلاف ما لو کان اصل الاستعمال مضرن و توزع جهلن او نسیانن، این چه نکته ایست؟ این نکته عبارت از این است که برخلاف این که اصل وضوع گرفتن ضرر داشته باشد، گاهی از اوقات بحث کمی و زیادیه که میگیم زیادی ضرر داره و کمش مخوبه، و گاهی نه، اساسا وضو گرفتن با آب بفرمایید ضرر دارد. شما فقها فتوا بدید آیا چنین وضوعی عرشبت باطل هست یا باطل نیست؟ نه میدونشو نمیگه ما، الا بخلاف ما لو کان اصل الاستعمال مضرن و توزع جهلن او نسیانن فانه یمکن الحکم ببطلانه. این نکته ایش که ما قبلا خوندیم، بینیم حافظه دوستان یاری میکند یا نمیکند. مشابه این بحث را ما قبلا خوندیم، فرض جهل و نسیان. اگر مثال زدم، من اتفاقا دوستانم اینجا نشسته بودن، یا تو نه همینطوری مثال زدم، گفتم اگر احیانا کسی نمیدانست که وضو براش عرشبت ضرر دارد، غسل براش ضرر دارد، جاهلن آمد وضو گرفت، شما بزرگان و اصحاب فن حکم میکردید که سیدم اونجا اینچنین کرد، حکم میکردید در فرض جد به بطلان یا حکم میکردید به عدم بطلان. احسن، آفرین. ما اونجا از قول سید، جالب اینه که این تهافت الان بین اون فرمایش و این فرمایش سید وجود دارد. اونجا سید گفت که نه این وضو درسته. گفتیم چرا درسته؟ چون قصد قربت گفت ازش متمشی می شود، جاهل بوده نمیدانسته قصد قربت ازش متمشی می شده و بنابراین چون قصد قربت ازش متمشی می شده به فرمایدا این وضو اشکال ندارد. همین سید با همین بزرگواری می فرماد فی انهو یمکن الحکم به بطلانه، بعد دلیل لانهو مأمور واقعا به تیمم. میگه اینی که عرشبت خدمتون که استعمال آب براش ضرر دارد و جهلن یا نسیانن آمد وضو گرفت، این عرش مأمور به تیمم بوده. خب این مأمور به تیمم بوده، این معناش این است که شرط شرط واقعی است. ولی این فرمایید با حالی که اونجا ایشون شرط را شرط ذکری حساب کرد نه شرط واقعی. ذکری و واقعی تو ذهن مبارکون باشه، یه بار توضیح بدم بین الاسمینی نباشد بین ما و ایشون. معنای شرط ذکری این است که اگر انسان متوجه بود از شبت خدمتون می که و در این حال آمد وضو گرفت و از شبت خدمت شما به این که این وضو میگیم باطل هست، اما اگر احیانا اگر متوجه نبود و وضو گرفت، چون شرط ذکریه باید متوجه باشد، حالا که متوجه نبود بفرمایید اگر وضو گرفت وضوش صحیح. اما اگر ما شرط را که گفتیم ضرر نداشته باشد شرط واقعی حساب کردیم، جهل و نسیان علم درش دخالت ندارد. الان ولو من نمیدانم این برام ضرر دارد، ولو فراموش کردم که برام ضرر دارد، ولی چون این شرط یعنی عدم کون الوضوع ضرریاً به عنوان یه شرط واقعی است، ولو از روی جهل و نسیانم آمدم وضوع گرفتم، این وضوع کرده و باطل برسه. حالا مرحوم آیت الله خویی همینجا که رسیده میگه ایو از سید العزیز و سید بزرگ، این چه فرمایشیست؟ اونجا چی؟ اینجا چی؟ اینجا رسمن میگه لعنهو معمورم به واقعا به تیمون، معنیش اینه که شرط شرط واقعی میدونه. عرشبت خدمتون به خلاف ما نهنفی، ما نهنفی این شکلی نیست. ما نهنفی عرشبت خدمتون این که اصل وضو براش ضرر، ما نهنفی را نگاه کنیم، اصل وضو براش ضرر، زیادی استفاده آب براش ضرر دارد، وگرنه اصل وضو براش ضرر. ایشون تفکیک قائلن، میگن اگر اصل وضو ضرر نداشته باشد، تنها استعمال زیادی آب براش ضرر داشته باشد، این اگر با علم و عمد آمد وضو گرفت وضوش باطله، اگر از روی جهل و نسیان وضو گرفت وضوش بفرمایید صحیح، اما اگر از اول وضو برای این شخص بفرمایید جنبه ضرری داره. ایشون الان تو این مسئله میفرمان اگر ولو جهلن ولو نسیانن اگر وضو گرفت بازم وضوش باطله. بگیم چرا باطله؟ میگه زیرا این شخص مأمور به چی بوده؟ بفرمایید. اینه که عرشبت خدمتون این که مرحوم آیت الله خویی نسبت به ایشون این سخن را میگن. حالا من یه توضیح محضر علما عرض بکنم، این در حقیقت عبارت سید را ما کمی معنا کردیم. عرشبت که در دو مقام در اینجا بحث میشود تو این مسئلهی که سید مطرح کردن. یک، مقام اول اونجاییست که استعمال آب بیشتر از اون چیزی که برای غسل کفایت می کند مضر باشد. این یه فرض. استعمال بیشتر از اونچه که برای یک غسل کفایت می کند برای ما ضرر دارد. مثال زدم، یه لیوان ضرر دارد، مثل لیوان ضرر ندارد. یه سطل ضرر ندارد برای غسل، اما دو تا سطل آب بفرمیدا ضرر. این یه فرضه در مسئله ما. در اینجا مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه حکم کرده که اگر بیشتر باشد باطل است وضو، و گفته جای بحث نیست. دلیلی که برای فرمایش سید می شود اقامه کرد این است، از روی علم و عقل آمد ارچه و این زیاده را مصرف کرد. گفتن چون نه موجبه، بفرمایید اینجا نه دارد و نهی هم در عبادات موجبه آفرین، چون نه دارد سید بفرمایید، ولی مفاد کلامشون این است که این نهی دارد از استعمال زیاده و نهی هم در عبادات موجب فساده، چون وضوی ضرریه برای این فرد، غسل ضرریست و جنبه حرمت دارد و مبغوض این دلاست و خیلی هم پیاز داغج کنیم مقرب. پس من با نصف لیوان میتونستم یه وضو بگیرم تا این مقدارم برام ضرر نداشت، به اندازه یه لیوان که وضو گرفتم این دیگه برام ضرر داره. اگر این شکل علمن و عمدن عالمن آمدن میدونم هم ضرر دارد این زیادی وضو گرفتم، سید میفرماید این وضو باطله، نه متوجه این وضوه، چون وضو در اینجا ضرریست، حرامه، مبغوض این دلاست و چون این وضوی جنبه مقربیت نداره. روشنا؟ بسیار. اما سخن در این است که ایشون حکم کردن به صحت وضو در مورد استثنایی که فرمودن الا ان یکون استعمال زیاده بعد تحقق القصد باقل المجزی، اونم که روشن خدمت دوستان. فرمودن در اینجا وضو صحیح است، همطور که آقا فرمودن، یعنی اون مقدار اقل کارشو انجام داده، اینا دیگه هم بی خود مصرفه. اما یه مشکل در اینجا به وجود میاد، ما به سید عرض میکنیم، نمیدونم این مشکل تو ذهن شما هم به وجود آمد یا نه، چون سید در بسته و سربسته آمد یه استثناء مطرح کرد. دوستان فرمود بله، مگر اونجایی که اقل کارشو انجام داده به این استعمال دیگه زیادی بوده، ما میگیم این حاضا مشکل رو نیزن. شما بفرمید آفرین، این مس با آب اضافه شما دارید مس میکنید، با آب جدیده. سید بزرگوار متعرض این نکته نشده، فقط سربسته و دربسته فرمودن اگر احیانا این آبی که مصرف کرده، همین یه لیوانی که ما میگیم زیاده، ایشون میگه اگر با اقل وضوشو تمام کرده به این صدق اضافه میکنه، این اشکال نداره وضوش صحیحه. ما میگیم صدق اضافه میکنه یعنی چی؟ یعنی مثلا این زیادی آب را عرصه و خدمتون در کجا مصرف کرده؟ اگر همینطور این زیادی ادامه داشته باشد تا شستن دست راست و دست چپ، خب این آبی که الان باقی مونده در دست راست که میخواد مس بکشد، باقی مونده در دست چپ که میخواد مس بکشد، این آب همون اقل است یا این آب همون اضافه است؟ بفهمید اضافه است. پس بنابراین در مس مشکل پیدا میکنه. سید شما چرا مطلقا میفرمایید که اگر اقل کارساز بوده این زیادی دیگه طوری نیست و مسئله ایجاد نمی کنند؟ بنابراین این هم نکته ای که دوستان عزیز ما باید توجه پیدا بکنند و مسئله از این جهت قابل توجهه. بنابراین ما مشکلی که در اینجا احساس میکنیم، اون مشکل در اینجا اینه که لازم میاد مسح به آب جدید، یعنی با آب جدید این آقا کندما میخواد مسح بکنه، و چون میخواد با آب جدید مسح بکنه بنابراین این وضو دچار مشکل میشه. یه استثناء مرحوم آیت الله خویی در اینجا دارن، اگر اون استثناء را دقت کنید به نظرم مسئله حل میشه. اگه فرمودید یا آفرین دارید، اون استثناء چه هست؟ همینجا که بیش از اون مقدار کافی آب مصرف کرده ولی در عین حال لطمه‌ای به وضو وارد نمی‌کنه، چون ما گفتیم در مس مشکل پیدا می‌کنه. اما چه کار می‌تونیم بکنیم که در مس مشکل ایجاد نکنه؟ آفرین به دوستان، نکته بسیار جالبی است. اگر اون مقدار اضافه تنها مصرفش کجا بوده؟ در صورت بوده. اگر اون مقدار اضافه تنها مصرفش در صورت بوده ولی در دست راست و در دست چپ به همون مقدار اقل بسنده کرده، این راجب مصرفش مشکل پیدا نمی کنه. پس بنابراین اگر بگیم مطلقا مشکل پیدا نمی کند، اشکال در مصرف لازم میاد. اما ما برای رفع مشکل در مصرف میگیم اگر این فرد اون مقدار اضافه آب را تنها در صورت آمد استفاده کرد و به کار برد، اینجا دیگه مشکلی در کار نیست. بفرمایید. اونم یه فرمایش درستیست، اونم فرمایش درستیست، بله، لعلتن خشک بشه و بخواد از صورت استفاده بکنه، اونم صفر نمی کند که این مصر با آب جدید اتفاق افتاده. اینم فرق خوبه. حالا اونو مطلق ضرر در کل وضو مورد بحث نه جز جز وضو، وضوی ضرری دیگه، تفکیک بین دست راست و صورت نیست، وضو جنبه ضرری درش داشته باشه، حالا خواه این در صورتش باشه یا در جای دیگه. خب البته این حرف مربوط به جایی است که استفاده زیاده به صورت عمد باشه، یعنی عمدن آمده این کار کرده، اما اگر به صورت جهل یا نسیان شد این اضافهی که مصرف کرده در وضو، مصنف خوب کرده به عدم بطلان وضو. خب جهتش هم روشنه که با فرض جهل و نسیان میگن نهی که متوجه شخص میشود که آقا چرا وضوی ضرری گرفته، این نهی از جنبه فعلیت به فرمایدا ساخت میشود، چون فرض اینه که طرف چه هست؟ جاهله. آدم جاهل نهی جنبه فعلیت در حق او پیدا نمی کند و چون جنبه فعلیت پیدا نمی کند، بنابراین وضوی او مشکل به فرمایدا نخواهد. البته بنابر نظر مشهور، یا این که بگیم در فرض جهل مانعی از قصد بفرمایدا قربت نیست، چون من جهالم خبر ندارم از ماجرا، قصد قربت کاملا از من متمشی میشه و من قصد قربت میکنم. عرض شود خدمتتون این که با این فرضی که بگیم جهل موجب سقوط فعلیت نهی شود، نهی در حق من جنبه فعلیت ندارد. مگر یه آقایی برگرده بگه اساساً آقا چون این وضوعی فاقد ملاکه، اون ملاک محبوبیت را اندالله تبارک و تعالی مرمیدان ندارد، اون دیگه حرف دیگریست. ولی ما معتقدیم که در فرض جهل، در فرض نسیان، از شبت محضر شما نه جنبه فعلیت ندارد، یک قصد قربت هم از این فرض متمشی می شود، دو و بنابراین مشکلی در کار می نیست. تتمه ای دارد که من این تتمهشم اگر اجازه بدید در ضمن چند دقیقه بکنم، چند دقیقه بعد داریم. فرض دومی که در این مسئله وجود دارد دوستان اینه که اصل استعمال مضر باشد، بحث کم و زیادی آب به برمیدا نیست، که آب کم مصرف کند همون کم هم مصرف کند با ضرر، اصل استعمال آب برای فرض ضرر دارد. و این شخص آمد جهلن یا نسیانن وضو گرفت، سوال این است، مصنف فرموده ما ممکنه حکم به بطلان کنیم. همینجا بود که عرض کردم مرحوم آیت الله خویی میگن چرا، تحلیلی که ایشون آورده یعنی جناب سید، که معمولا کمتر در مسائلی که سید مطرح میکنن بحث استدلالی مطرح میکنن، ولی اینجا بحث استدلالی مطرح کرده، میگه چون این شخص مأمور به تیمم است در اینجا، چون وضو برای ضرر داشته، وظیفش از اول این بوده که تیمم بگیرد، تیمم نگرفته، ولو جاهلن، چون میگه ولو جاهلن ولو ناسیان آمده وضو گرفته، این وضو باطله. این فرمایش ایشون میگه چون این آقا عرض شد خدمت شما بین که آمده و وضو گرفته و وظیفش تیمم بوده، این از این جهت. برخلاف اون سخنیش که ایشون قبلا مطرح کردن، قبلا ایشون اجازه مطلق رو ما دادن که آقا هر جا بفرمایید، جه یا نسیان وجود داره نهی از فعلیت ساقط میشه. شما هم نظرتون همینه بسیار. هر جا هر شبت خدمتونی که جه یا نسیان باشد نهی از فعلیت ساقط میشود و طرف میتواند قصد قربت کند و چون میتواند قصد قربت کند بنابراین مشکلی در کار نیست. و ما تعجب میکنیم که چطور ایشون اونجا اون مبنا را و اینجا این مبنا را انتخاب کردن. کمی بینونت بین این دو نظر و به تعبیر روشنتر اونجا شرط را شرط ذکری دانستن، اینجا که انما شرط را شرط واقعی میدانن. البته این قد یتفق دوستان برای بزرگان ما، برای فقها ما قد یتفق که گاهی مبنایی را در جایی انتخاب میکنن ولی در جای دیگر که انما مبنا نسیان آرز میشود و اون مبنا تغییر میکنن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اجازه میدید که من البته کمی حالم نمیدونم امروز خوب بود خوب نبودم خبر ندارم، ولی انشاءالله خوب بود امروز. عرض شد که نمیدونم این دو روز دیگه هم بخونیم دیگه انشاءالله. بله چی میخواید
دیگه؟